آیاتی که در نظر میگیریم طولانی هستن. از کتاب خروج شروع میکنیم، فصل 15 آیه 22 تا انتهای فصل 16 کلام خدای زنده و حقیقی. خروج فصل 15 آیه 22. سپس موسی اسرائیلی ها را از دریای سرخ کوچانید و ایشان به صحرای شور رفتند. آنها 3 روز در صحرا سفر کردند بیان که آب پیدا کنند. آنگاه به ماره رسیدند، ولی نتوانستند از آب آنجا بنوشند زیرا تلخ بود. به همین جهت آن مکان را ماره نامیدند. پس قوم شکوه کنان به موسی گفتند چه بنوشیم؟ موسی نزد خداوند فریاد برآورد و خداوند چوبی بدون نشان داد. موسی چوب را به آب انداخت و آب شیرین شد. یهوه در آنجا فریضه و قانونی برای ایشان وضع کرد و بدین گونه آنها را آزمود و فرمود: اگر به دقت به صدای خداوند خدایتان گوش فرا دهید و آنچه را در نظر او درست است به جا آورید، اگر به فرامین او توجه کنید و تمام فرایض او را به جا آورید، من نیز هیچ یک از بیماری هایی را که مصریان را بدان دوچار کردم بر شما نازل نخواهم کرد، زیرا که من یهوه شفا دهنده شما هستم. آنگاه ایشان به ایلیم آمدند که در آنجا 12 چشمه و 70 نخل بود و آنجا کنار آب اردو زدند. جماعت بنی اسرائیل جملگی از ایلیم عزیمت کردند و در روز 15 از ماه دوم پس از خروجشان از مصر به صحرای سین رسیدند که میان ایلیم و سینا واقع است. در آن صحرا جماعت بنی اسرائیل جملگی بر ضد موسی و هارون زبان به شکایت گشودند. بنی اسرائیل بدیشان گفتند: کاش در همان سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودیم. آنجا گرد دیگهای گوشت می نشستیم و نان سیر می خوردیم، ولی ما را به این بیابان آورده ای تا همگی این جماعت را از گرسنگی بکشید. آنگاه خداوند به موسی گفت: همانا من از آسمان برای شما نان می بارانم و قوم هر روز بروند و به اندازه نیاز همان روز نان گرد آورند. بدینسان ایشان را خواهم آزمود که آیا مطابق شریعت من رفتار می کنند یا نه. در روز ششم وقتی آنچه را که می آورند آماده کنند، باید 2 برابر مقداری باشد که روزهای دیگر گرد می آورند. پس موسی و هارون به همه بنی اسرائیل گفتند: شامگاهان خواهید دانست که این خداوند بود که شما را از سرزمین مصر بیرون آورد، و بامدادان جلال خداوند را خواهید دید، چون که او شکایت شما را از خداوند شنیده است، زیرا ما چیستیم که از ما شکایت کنید. و موسی گفت: چون خداوند شامگاهان به شما گوش دهد تا بخورید و بامدادان نان دهد تا سیر شوید، این را خواهید دانست، زیرا خداوند شکایتی را که از او کرده اید شنیده است. ما چیستیم؟ شما نه از ما بلکه از خداوند شکایت کرده اید. سپس موسی به هارون گفت: به تمامی جماعت بنی اسرائیل بگو به حضور خداوند نزدیک آیید، زیرا شکایت شما را شنیده است. پس در همان حال که هارون با تمامی جماعت بنی اسرائیل سخن می گفتند، ایشان به سوی صحرا می نگریستند که هان جلال خداوند در ابر ظاهر شد. خداوند به موسی گفت: شکایت بنی اسرائیل را شنیدم. بدیشان بگو هنگام عصر گوش خواهید خورد و بامدادان از نان سیر خواهید شد، تا بدانید که من یهوه خدای شما هستم. شامگاهان بلدرچین ها برآمدند و اردوگاه را پوشانیدند، و بامدادان لایه از شبنم گرداگرد اردوگاه بنشست، و چون شبنم برخاست اینک بر روی صحرا پولک های ریز شبیه جاله یخزده بر زمین پدیدار شد. بنی اسرائیل با دیدن آنها به یکدیگر گفتند: این چیست؟ زیرا نمی دانستند آن چیست. موسی بدیشان گفت: این نانی است که خداوند به شما داده تا بخورید. فرمان خداوند این است: هر یک از شما به اندازه خوراکش از آن برگیرد، برای هر نفر که در خیمه شماست به اندازه 1 عمر به شماری نفوس برگیرید. پس بنی اسرائیل چنین کردند، برخی زیاده برگرفتند، برخی کم، وان را به معیار عمر اندازه گرفتند او که زیاد برگرفته بود اضافه نداشت و او که کم برگرفته بود کم نداشت. هر کس به اندازه خوراکش برگرفته بود. آنگاه موسی بدیشان گفت هیچ کس نباید چیزی از آن را تا صبح باقی نگاه دارد. اما به موسی گوش ندادند و برخی قسمتی از آن را تا صبح باقی نگاه داشتند. ولی آنچه نگاه داشته بودند کرم گذاشت و متعفن شد. پس موسی بر ایشان خشم گرفت. باری هر روز صبح هر کس به اندازه خوراکش از آن بر می گرفت و با گرم شدن آفتاب آب می شد. قوم در روز ششم دو چندان، یعنی برای هر نفر دو عمر برگرفتند. و رهبران جماعت جملگی آمده موسی را از این امر آگاه ساختند و بدیشان گفت فرمان خداوند این است: فردا روز استراحت است، شبات مقدس خداوند. پس آنچه باید پخت بپزید، آنچه باید جوشاند بجوشانید و آنچه باقی مان ذخیره کرده تا صبح نگاه دارید. پس مطابق دستور موسی آن را تا صبح ذخیره کردند که نه گندید و نه کرم گذاشت. آنگاه موسی گفت امروز از این بخورید، زیرا که امروز شباتی برای خداوند است. امروز از این چیزی در صحرا نخواهید یافت. شش روز آن را برگیرید، ولی در روز هفتم که شبات است از آن هیچ نخواهد بود. با این حال برخی از مردم در روز هفتم بیرون رفتند تا از آن برگیرند، اما چیزی نیافتند. آنگاه خداوند به موسی گفت تا به کی از اجرای فرمانها و شرایع من سرپیچی میکنید؟ ببینید که خداوند شبات را به شما بخشیده است، از همین روز که در روز ششم به اندازه دو روز به شما نان میدهد. پس در روز هفتم هر کس هر جایی هست همان جا بماند، کسی نباید از مکانش بیرون رود. پس قوم در روز هفتم فراغت یافتند. خاندان اسرائیل آن نان را منا نامیدند. آن هم چون تخم گشنیز سپید بود و طعمی چون کلوچه عسلی داشت. موسی بعدها گفت فرمان خداوند این است: یک عمر از منا را برگیری تا طی نسل‌های شما نگاه داشته شود، تا آن نان را ببینند که در صحرا به شما برای خوراک دادم، آنگاه که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم. پس موسی به هارون گفت ظرفی برگیر، آن را از یک عمر منا پر کن و آن را در حضور خداوند بگذار تا در نسل‌های شما نگاه داشته شود. هارون مطابق آنچه خداوند به موسی فرمان داده بود منا را مقابل صندوق شهادت قرار داد تا نگاه داشته شود. بنی اسرائیل 40 سال منا می‌خوردند تا به سرزمینی آباد رسیدند. باری تا برسیدن مرزهای کنعان خوراکشان منا بود. عمر معادل 1/10 ایفا است. دکتر راشدون که یکی از نویسندگان مسیحی انتهای قرن 20 هست می نویسه که در این فصل ها شما مضحکه خداوند رو می بینید. در یک روز قوم بنی اسرائیل در بین دو دیوار بلند از آب ایستادن و در روی زمین از بین اون آبها عبور می کنند. حدود 10 کیلومتر مسیر رو از بین دریا می گذرند. 3 روز بعد در بیابان هستند و دارن از گرسنگی میمیرن، از تشنگی میمیرن. و این شوخی خداوند هست. 3 روز پیش در قوم بنی اسرائیل چه اتفاقی افتاد؟ آنها از بین دریا گذشتن، اکنون در بیابان عبور میکنن تا به سرزمین موعود برسن، سرزمین کنعان. 3 روز در سفر هستند، پس از اینکه از دریای سرخ گذر کردند و آن آبی رو که همراه داشتن به آخر رسیده و تشنه شدن. بیابان هست، بارانی وجود نداره و اونها از تشنگی رو به مرگ هستند، هم خودشون و هم گله هاشون. قوم بنی اسرائیل شتر نداشتن. شتر میتونه بدون آب زندگی کنه، ولی عبرانیان شتر با خود نداشتن. اونها الاغ داشتن و الاغ نیاز به آب زیادی داره. در هر صورت 3 روز پس از اینکه اونها از دریای سرخ گذشتند، خداوند اونها رو وارد یک سری از آزمون ها ساخت و این ابتدای آزمون های خداونده. اونها به مدت 40 سال در بیابان خواهند بود تا آزمون های زیادی رو ببینن و آماده کردن. اگر از مسیر کوتاه به سوی کنعان رفته بودند، تنها چند روز در راه می بودند، اما خداوند میخواست تا اونها رو به مدت 40 سال در بیابان نگاه داره به دلایل زیادی. اولا تا به شکل درستی آماده بشن. اونا هرگز با کسی نجنگیده بودن. اکنون به مدت 40 سال باید آماده بشن و با بعضی از قبایل کنعانی وارد جنگ بشن تا زمانی که به سرزمین موعود برسن. پس باید آماده گردن برای سکونت در اونجا. باید مطالب زیادی رو فرا بگیرن. خداوند باید اونها رو آماده کنه برای جنگ. اونها نیاز دارن به تمرین‌های بسیار زیادی در طول این 40 سال. همچنین خداوند میخواد مطالب زیادی رو راجع به ذات خودش به اونها تعلیم بده. اونا باید خدای زنده رو بهتر بشناسن. اونا چیزی رو فرا گرفتن، خداوند بر اونا آشکار ساخته، اما مطالب بیشتری هست که خداوند میخواد بر اونا آشکار سازه. آنچه که در این روایت تاریخی میبینیم این است که در هر واقعه تاریخی خداوند یک نام تازه‌ای به خود میده. بیادارید نامهایی که خداوند به خود داد چه بود؟ در زمان آفرینش چه نامی به خود داد؟ الوهیم، کسی که همه چیز رو با کلامش می آفرینه. سپس خداوند نام خود رو به عنوان یهوه آشکار ساخت. من هستم آن که هستم و من همه چیز رو تحت کنترل خود قرار دادم و من خود رو بر قومی که با اونها عهد بستم آشکار می سازم. زمانی که با ابراهیم وارد عهد شد خود رو الشدای نامید. الشدای یعنی خدای قادر مطلق، خدایی که کسی نمیتونه در برابر مقاومت قدرتش مقاومت کنه و در نتیجه هرگز وعده‌هاش شکسته نمیشه. و خداوند با نام‌های دیگری خود رو بر اون آشکار ساخت، اما در این روایت خود رو یهوه راها بر اون آشکار میکنه، یعنی خداوند یهوه شفاگر من. و در زمانی که اولین جنگ رو با امالقیان انجام میدن خداوند نام دیگه ای به خود میده، یهوه نسی، خداوند پرچم نجات من است. پس مطالب زیادی است که خداوند داره بر قومش آشکار میکنه. و بیاد دارید این مطالب در کتاب مقدس مکتوبه برای ما. نه فقط خداوند میخواد اونها رو آماده کنه، بلکه ما نیز تعلیم میگیریم. با این مقدمه نگاه میکنیم به آیه 22 در فصل 15 کتاب خروج تا ببینیم اولین آزمون چه هست. اونها به بیابان رسیدن، آبی برای نوشیدن ندارند، تشنه هستند و به بیابان شور میرسند و یا بیابان زین. و البته یک بیابان سین نیز وجود داره، صحرای سین که به سوی صحرای سینا هست، که اون صحرا با این متفاوته. صحرای سین در عربستان سعودیه، در شهر در نهای غربی هست، هنوز به اونجا نرسیدن. به محض اینکه اونا از دریای سرخ عبور میکنند وارد صحرای عربستان میشن. در صورت میخونیم که از دریای سرخ عبور کردن به صحرای شور رسیدند و شروع میکنن به شکایت کردن. و بارها در این فصول میخونید که اونا شکوه میکنن، گلایه میکنن. اونا صرفا با موسی بی‌حوصلگی نمی‌کنن. این بزرگترین گناهی که میتونن مرتکب بشن. موسی چه کسی هست؟ موسی میانجی عهد قدیم هست. موسی کسی است که مکاشفه خداوند به اونها میرسونه. و اونها علیه چنین فردی شکایت میکنن. کسی که نمونه ای است از خداوند ما عیسی مسیح. پس این شکایت اونها واقعاً بی ایمانی هست نسبت به خداوند ما عیسی مسیح، بی ایمانی به میانجی عهد. و بعداً خواهیم دید علت این که خداوند عده زیادی از اونها رو میکشه در مدت 40 سالی که در بیابان هستن، به این علتی که اکثر اونها خداوند ازشون خوشنود نبود. با اکثر اون 3 میلیونی که در بیابان بودند و عضوی از کلیساش بودند، خداوند با اونها خوشنود نبود و در نتیجه اونها رو کشت. پس شکایت و شکوه اونها چیز کوچیکی نبود. و در اینجا البته مطالب زیادی هست راجع به رحمت خدای زنده. اونها شروع میکنن به گلایه کردن و میگن چه بنوشیم؟ تو ما رو به بیابون آوردی تا از تشنگی بمیریم. و موسی عکس عملش چه هست؟ 3 میلیون نفر علیه شکایت میکنن، ناله میکنن و به اون میگن تو ما رو فریب دادی، میانجی قابل اعتمادی نبودی، ما نباید به تو گوش میکردیم. موسی چه میکنه؟ آیا بر سر اونها فریاد میزنه و میگه چرا ایمان ندارید؟ چرا شکایت میکنید؟ خیر. آیه 25. موسی نزد خداوند فریاد برآورد. کاری از دست موسی بر نمیاد جز اینکه دعا کنه. چندین میلیون از او درخواست آب دارن، او قدرتش رو نداره برای اونها آب فراهم کنه، ولذا نزد یهوه خدا دست به دعا برمی‌داره و فریاد برمی‌آوره تا او رو کمک کنه و میگه خداوند من راه حلی ندارم، مرا کمک کن. 3 میلیون نفر دارن از تشنگی میمیرن، کمک کن و من آبی در دست ندارم تا به اونها برسونم. و یهوه خداوند به جای اینکه خشمگین بشه و اونها رو مجازات کنه، در رحمت خودش چنین میگه، میگه موسی من برای تو راه حلی دارم. به این شکلی که این معضل رو حل میکنیم. خداوند میگه در اونجا درختی هست، اون رو به میان آب بینداز. خداوند چوبی بدونشان داد یا درختی که باید به اون رودخانه آب میانداخته. پس در اونجا یک رودخانه وجود داره، اما آب اون چنان تلخ و متعفنه که هر کس از اون بنوشه یا بیمار میشه یا حالت تهوع شدیدی بهش دست میده. هرچند که آبی در اونجا هست و عبور میکنه، کسی نمیتونه از اون آب بنوشه. و یهوه خداوند میگه من به تو میگم چه کاری انجام بده. اون درختی رو که در اونجا هست قطع کن و اون رو داخل رودخانه بینداز. و موسی درخت را به آب انداخت و آب شیرین شد. موسی اون کاری رو که خداوند به او گفته انجام میده، اون درخت رو قطع میکنه، اون رو به داخل رودخانه آب میاندازه و آب کاملا عوض میشه، بدل میشه به آبی شیرین. اما به چه علت خداوند این کار رو انجام میده؟ کاملا یک معجزه بزرگ است. خداوند معجزه دیگه ای رو برای اونها انجام میده، هرچند که اونها علیه او و علیه میانجی او شکایت میکردن. خداوند همچنان به شکل معجزه آسایی از مراقبت خودش و رحمت خودش به اونها نشون میده. شاید دلیل دیگه ای نیز وجود داره. تلخی چیز بسیار بدی هست، از زندگی رو نابود میسازه. شاید این نمادی است از صلیب. خداوند ما بر اون درخت بود، بر اون چوب درخت بود، بر اون صلیب بود که قربانی گشت و صلیبی که تلخی زندگی رو از بیان برمی‌داره، زندگی رو برای ما مسیحیان شیرین می‌سازه. خداوند از اونها مراقبت می‌کنه و از طریق این معجزه به اونها آب شیرینی رو فراهم می‌کنه. سپس موسی چنین میگه، در اینجاست که خداوند از طریق موسی داره قوانینش رو به قوم خودش میده. کتاب‌های بعدی موسی پر از شریعت خداوند هست. تثنیه، لاویان، اعداد، پر از فرامین خدای زنده است. بیاد داشته باشید زمانی که خداوند وارد عهد با خداوند میشید، دو معنا داره. اولا این یک رابطه است، یک عهده که خداوند با قوم خودش میبنده از راه فیض، و در این پیمان شما حیات رو از خداوند دریافت میکنید و هر روزه در مشارکت با او هستید. و در این عهد و پیمان خداوند به شما یک سری فرامین و فرایضی رو میده که باید بر اساس اونها زندگی کنید و ابتدای اون در اینجا هست. خداوند میخواد به قوم خودش نشون بده بله من از شما مراقبت میکنم، اما اگر یاغی باشید مورد مراقبت من نخواهید بود. من به شما یک سری فرایض و فرامینی رو میدم که بایستی از اونها اطاعت کنید، در غیر این صورت از تشنگی خواهید مرد. و این فرامین از روی فیض هست، شریعت مداری نیست. عده‌ای تشنه هستند و خداوند به اونها فرامین میده. نه دوست عزیز، این از روی فیض هست، زیرا خداوند آب رو برای کسانی که مطیعش هستند فراهم میکنه. آیه 25. پس از اینکه موسی درخت رو به آب میاندازه و آب شیرین میشه، چنین میخوانیم یهوه در آنجا فریضه و قوانینی برای ایشان وضع کرد. خدایی که برایشون معجزه انجام داد، از اونها مراقبت کرد، هرچند که شایستش نبودن، هرچند که شکایت میکردن، یهوه خدا این فرایض و قوانین رو برای اونها وضع میکنه. و چنین میگه، اگر به دقت به صدای خداوند خدایتان گوش فرا دهید و آنچرا در نظر او درست است به جا آورید، اگر به فرامین او توجه کنید و تمام فرایض او را به جا آورید، من نیز هیچ یک از بیماری هایی را که مصریان را بدان دوچار کردن بر شما نازل نخواهم کرد، زیرا من یهوه شفا دهنده شما هستم. چه وعده بسیار عالی هست. خداوند میگه من شما رو دوست دارم، من با شما وارد عهد شدم، این عهد تا به ابد هست و من به هر وعده‌ای که به شما دادم وفادار خواهم بود. من اجازه نمیدم شما کاری انجام بدی تا این عهد شکسته بشه. من بر شما رحمت خواهم داشت و رحمت من بی وقفه بی پایان خواهد بود. این رحمت و محبت بی پایان بر شما قرار گرفته و این رحمت باید باعث بشه تا شما نسبت به من وفادار باشید. البته شما نمیتونید کاملا وفادار باشید، اما من تضمین میکنم که شما وفادار باشید. به چه علت؟ زیرا من یهوه راه هستم، من یهوه شفا دهنده شما هستم، من گناهان شما را میبخشم. کسانی رو که به راحتی یاغی میشن باز میگردونم. عده زیادی از شما بی اطاعتی خواهید کرد، اما من عده رو وفادار نگاه خواهم داشت، زیرا من یهوه شفا دهنده شما هستم. اگر شما جزو کسانی باشید که از اطاعت از خداوند دست بر ندارید و به او وفادار باشید و در کلیسا باقی بمونید، تنها یک دلیل وجود داره، نه این دلیل که شما از دیگران بهترید، بلکه به این دلیل که یهوه شفا دهنده شماست و این نشون میده که شما از گناهانتون شفا یافتید، از تأثیر شیطان آزاد شدید. نشانه اون چه هست؟ شما به صدای خدایتان گوش خواهید داد، آنچه را که در نظر او درسته به انجام میرسونید، فرامین او رو به گوش میگیرید، دستورات او را به جا میآورید. و وعده چه هست؟ دقت کنید، خداوند چنین میگه: من نیز هیچ یک از بیماری هایی را که مصریان را بدان دوچار کردم بر شما نازل نخواهم کرد، زیرا من یهوه شفا دهنده شما هستم. بعضی از معلمین کاریزماتیک با این آیه دیوونه میشن و میگن این آیه ای هست که به ما تعلیم میده که خداوند نمیخواد شما بیمار بشید، میخواد همیشه شفا داشته باشید، و اگر شما بیمار بشید به خاطر بی ایمانیتون هست و دلیل دیگه ای نیست. اما این وعده معناش این نیست که خداوند هرگز به شما بیماری نمیده. خداوند میگه بیماری هایی را که مصریان را بدان دوچار کردن بر شما نازل نخواهم کرد. در اینجا به ما نمیگه که شما مسیحیان هرگز بیمار نخواهید شد، فقط میگه اون بلاها و مصیبت هایی را که بر مصریان فرو ریختم و نشانه ای از خشم و غضب من بر اونها بود بر شما نخواهم ریخت، زیرا اون مجازاتی که شما شایستش هستید من بر پسر یگان مولودم فرو ریختم. آیه 27: آنگاه ایشان به ایلیم آمدند که در آنجا 12 چشمه و 70 نخل بود و آنجا کنار آب اردو زدند. خداوند گفت شما تشنه اید، من به شما آب میدم، اون درخت رو با آب تلخ بیاندازید، آب شیرین خواهد شد. و اکنون من میخوام شما در اینجا در کنار این 12 چشمه استراحت کنید که فاصله نزدیکی بود در اون ناحیه مارا. 12 چشمه آب هست، 70 نخل، و خداوند قومش رو در اونجا در کنار آن آبهای آرام بخش استراحت میده، زمانی که خستن و در اون بیابان از تشنگی رنج میبرن. اگر در یوتیوب به دنبال ویدیوهایی باشید برای ناحیه ایلیم و یا ناحیه مارا، شما اونها رو میبینید. این مکانها مکانهای تاریخی هستند، مکانهای جغرافیایی هستند و هنوز باقی اند. هنوز درختهای نخل و اون چشمه های آب وجود داره، جایی که خداوند به قوم خودش استراحت داد، قومی که گلایه میکردن، قومی که ایمان نداشتن، اما خداوند به اونها استراحت داد به یک دلیل، زیرا نام او یهوه رافا است، یهوه شفا دهنده. سپس ایلیم رو ترک میکنند و به سوی صحرای سین میرن و یا صحرای شور. این صحرا در کجا قرار داره؟ اینجا وسط صحرای عربستان هست، عربستان سعودی. اگر به نقشه نگاه کنید، عربستان سعودی در میان اون کشور، این ناحیه صحرایی و صخره‌ای داغ هست، صحرای سین یا صحرای شور، فصل 16 هم. جماعت بنی اسرائیل. جماعت معنای دیگرش چی هست؟ کلیسا، کلیسای بنی اسرائیل. جملگی از ایلیم عزیمت کردن و در روز 15 هم از ماه دوم پس از خروجشون از مصر به صحرای سین رسیدند که میان ایلیم و سینا واقع است. پس اونها هدفشون کوه سینا هست، زیرا خدای زنده در اونجا بار دیگه عهد و با اونها میبنده، جایی که در اونجا عهد موسی تکرار میشه و خداوند اون عهدی رو که با ابراهیم بسته بود سالها قبل اکنون بار دیگه تمدید میکنه. پس اونها ماره رو ترک میکنن، در ایلیم استراحت میکنن و اکنون به سوی صحرای سین در حرکتن تا به پای کوه سینا برسن. و به ما گفته شده در روز 15 از ماه دوم پس از خروجشان. و میخونیم در آیه 2 که بار دیگه جماعت بر ضد موسی و هارون زبان به شکایت گشودند. به تجارب قوم بنی اسرائیل فکر کنید. اونا به تازگی از میان دریای سرخ به شکل معجزه آسای عبور کردند. به جای رسیدن که آب وجود نداشت مگر یک رودخانه تلخ و به فرمان خداوند درختی رو بدون انداختن و آب شیرین شد. سپس به جای رسیدن که 12 چشمه آب بود و استراحت کردن، اما همچنان این قوم داره شکایت میکنه، همچنان بی ایمان هستن و ناسپاس هستن. دوست عزیز، شما مراقب زندگی خودت باش. اینا اعضای کلیسا هستن، اینا کسانی هستن که خداوند با اونا عهد بسته، اینا کسانی هستن که خداوند محبتی به اونا نشون داده، اینا کسانی هستن که خداوند نسبت به اونا کاملا وفادار هست. اما همچنان میخونیم که بر ضد موسی شکایت میکنن و میگن خداوند با ما به شکل درستی رفتار نکرده و بی ایمان هستن. آیه 3، بنی اسرائیل بدیشان گفتند کاش در همان سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودیم. اونا دارن علیه خدای زنده و میانجی او شکایت میکنن. چه جرأتی دارن؟ شکایتشون چیه؟ چرا دیگه دیگهای گوشت و نان فراوان رو ندارن؟ آنجا گرد دیگهای گوشت می نشستیم و نان سیر می خوردیم، ولی ما را به این بیابان آورده ای تا همدگی از گرسنگی کشته بشیم. و خداوند چه میکنه؟ آیا همه اونها رو نابود میکنه؟ خیر. رحمت خدای زنده رو ببینید. آیه 4، آنگاه خداوند به موسی گفت همانا من از آسمان برای شما نان میبارانم. برای گلای و شکایت و بی ایمانیتون من به شما نان میدم، هرچند که شما شاکی و بی ایمان هستید. و قوم هر روز بروند و اندازه همان روز نان گرد آورند. بدین سان ایشان را خواهم آزمود که آیا مطابق شریعت من رفتار می کنند یا نه. در طول هفته به مدت هر روز غذا براشون هست. در روز ششم اونها به 2 میزان برداشت می کنند، اما در روز هفتم چیزی برای برداشتن نیست، زیرا روز هفتم روز شباته. و این نان بسیار مغذی هست. اونها آب برای نوشیدن دارند که خداوند اون رو براشون شیرین ساخته. هر روز که بیدار میشن این نان بسیار شیرین و مغذی رو دارند که میتونن یا اون رو بپزن یا بجوشونن. هر روز صبح مثل شبنم کنار چادرشون افتاده و هر شب بلدرچین هست که در کنار اردوهای اونها بر زمین میفته. به این شکلی که خداوند محبتش رو به اونها نشون میده. خداوند همچنان رحمت و محبتش رو به اونها نشون میده. هر روز صبح اون رو میبینن، همچنان که شما اون رو تجربه میکنید. در شب اونها بلدرچین خواهند خورد و در صبح منا، تا بدونن که خداوند از اونها مراقبت میکنه. آیه 10، این نشانی است از جلال خداوند که بعدها بر اونها ظاهر میشه. شامگاهان بلدرچین ها برآمدند و اردوگاه را پوشانیدند و بامدادان لایی از شبنم گرداگرد اردوگاه نشست و چون شبنم برخاست اینک بر صحرا پولک های ریز شبیه جاله یخ زده بر زمین پدیدار شد. بنی اسرائیل با دیدن آن به یکدیگر گفتند این چیست؟ یا من هو؟ واژه عبرانی هست، اما موسی میدونست چه هست. موسی به ایشان گفت این نانی است که خداوند به شما داده تا بخورید. فقط باید برای مصرف یک روز از این غذا جمع کنن، مگر در روز ششم، که در روز ششم برای روز بعد نیست، برای خودشون و خانوادشون باید گرد بیاورن. اما روز بعد روز شبات هست، روز آخر هفته، و در اون روز خداوند از قومش میخواد تا روز شبات رو حفظ کنن، حتی قبل از اینکه ده فرمان به موسی داده بشه. قبل از اون قوم خداوند در بیابان روز سبات رو حفظ میکردن. امروز کسانی هستن که میگن روز سبات برای قوم بنی اسرائیل بود و ما اون رو حفظ نمیکنیم، اما این از عهد موسی نمیاد. عهد موسی در قرن در فصل 20 شروع میشه و هنوز به اونجا نرسیدیم. پس قوم خداوند میدونستن که روز استراحتی وجود داره، حتی قبل از اینکه به شکل رسمی و در ده فرمان به اونا داده بشه. به این دلیلی که در ده فرمان میگه روز شبات را به یاد آورید تا اون رو مقدس نگاه دارید. پس قوم خداوند همیشه روز شبات رو مقدس نگاه می داشتن و ابتدای اون زمان دادن ده فرمان و تجدید عهد با موسی در بالای کوه سینا نیست و همچنان کلیسای خداوند آن روزو مقدس نگاه می داره. پس یکی از نشانه هایی که خداوند قوم خودش آزمایش می کنه، که این واژه آزمودن باران در این فصول دیده شده، خداوند اونها رو آزمایش می کنه تا یا ببین اونها وفادار هستن، تا ایمان اونها رو قوی کنه. آزمون کن اونها رو تا ببین آیا وفادار هستن در شرایطی که وفادار بودن به خداوند بسیار سخته. خداوند ابراهیم رو آزمون کرد، اسحاق رو آزمایش کرد و شما رو نیز اگر مسیحی باشید آزمون خواهد کرد. نه به این دلیل که شما در اون آزمون شکست بخورید، بلکه این آزمون ها به زندگی من و شما مسیحی وارد میشه تا ایمان ما رو قوی سازه. یکی از این آزمون ها اینه که آیا شما روز شبات رو مقدس نگاه میدارید. روز شبات بعد از رستاخیز مسیح عوض شده و روز اول هفته است و خداوند شما رو آزمایش میکنه که آیا این روز رو مقدس نگاه میدارید. در فرهنگی که هیچ اهمیتی به روز شبات نمیده و حتی اون رو نمیشناسه، و یا آیا این روز رو به شکلی درش رفتار میکنید که دیگر مردم در اون رفتار میکنن، روزی که برای خرید و تفریحشونه، و یا اینکه شما و خانوادت روز شبات رو حفظ میکنی برای پرستش خداوند و نه کارهای دنیوی. و خداوند میگه اگر در روز شبات کاری رو انجام بدید، من شما رو مورد آزمون قرار میدم. خداوند میخواد ببینه آیا از او اطاعت میکنن در شرایطی که این کار سخت هست. آیه 27: با این حال برخی از مردم در روز هفتم بیرون رفتند تا از آن برگیرند، اما چیزی نیافتند. خداوند گفت من از شما مراقبت میکنم، من این منا رو به میزان دو برابر به شما میدم در روز ششم، تا روز هفتم استراحت کنید. عده‌ای به خداوند گوش فرام ندادند، اطاعت نکردند، و زمانی که نباید بیرون میرفتند، بیرون رفتند تا منا رو جمع کنند تا بلدرچین رو بیابند، اما چه روی داد؟ هیچی برای برداشتن نبود. هر روز از هفته منا بر روی زمین بود در ابتدای صبح. بلدرچین ها هر شامگاه در طول هفته در اطراف اردوگاه بودن. در روز جمعه حتی میزان او دو برابر بود، اما باعثی از خداوند اطاعت میکردی و روز هفتم به دنبال چیزی نمیگشتی. به قدر کافی در روز ششم باعثی جمع میکردی و روز هفتم رو استراحت میکردی. خداوند میگه من به میزان کافی در روز جمعه به شما خواهم داد تا روز شنبه رو استراحت کنید، اما عده‌ای که ایمان ندارن به خداوند گوش نمیدن و روز هفتم بیرون میرن و نه منا وجود داره و نه بلدرچین و باعثی بدون او باقی میموندن و اگر غذایی نداشتن اون روز گرسنه باقی میموندن. تنها کاری که باعثی انجام میدادن این بود که از خداوند اطاعت میکردن. آیه 28: آگاه خداوند به موسی گفت تا به کی از اجرای فرمانها و شرایع من سرپیچی میکنید؟ ببینید که خداوند شبات را به شما بخشیده است. از همین روز که در روز ششم به اندازه 2 روز به شما نان می‌دهد. پس در روز هفتم هر کس هر جایی هست همانجا بماند، کسی نباید از مکانش بیرون رود. پس قوم در روز هفتم فراغت یافتند. خاندان اسرائیل آن نان را منا نامیدند که همچون تخم گشنی سپید بود و طعمی همچون کلوچه عسلی داشت. موسی بعدها گفت این فرمان خداوند است. یک عمر از منا را برگیرید تا طی نسل‌های شما نگاه داشته شود تا آن نان را ببینند که در صحرا به شما به خوراک دادم. و بعد می‌خونیم که 40 سال منا را می‌خوردند بدون اینکه زمین را بکارن، بدون اینکه زمین را شخ بزنن، عرق بریزن تا نان را فراهم کنن. هر روز صبح که بیدار می‌شدن صبحانه حاضر بود، فقط باعث اون رو جمع می‌کردن. و هر شب لازم نبود تفنگ بردارن، به صحرا برن، به دنبال شکار برن توی کوهستان. هر شامگاه بلدرچین ها در کنار اردوگاه بر زمین ریخته می شد و فقط باعثی می رفتن و اونها رو می گرفتن. به مدت 40 سال خداوند از اونها مراقبت کرد تا زمانی که به سرزمین کنعان رسیدن. آیه 35، بنی اسرائیل 40 سال منا می خوردن تا به سرزمینی آباد رسیدن. تا رسیدن به مرزهای کنعان خوراکشان منا بود. بعد از اون باعث شروع میکنن به کار کردن. بعد از اون دیگه منایی نبود. بعد از اون دیگه بلدرچین نبود. اکنون بایستی کار میکردن. از اون عطایا و توانایی که خداوند بهشون داده استفاده میکردن تا یک فرهنگ مسیحی رو در کنعان برقرار میکردن. حال به تثنیه فصل 8 نگاه کنید. این فصل بسیار عملی هست و توضیح میده به چه علت قوم بنی اسرائیل بایستی 40 سال در بیابان سرگردان می بود قبل از اینکه به سرزمین شیر و عسل برسند. و دوست عزیز، در زندگی من و شما هم گاهی ما باید وارد این تجارب بیابان میشیم. زمانی خواهد بود که من و شما وسوسه میشیم، رنج میبریم، هرچرا که نیاز داریم در اختیار نداریم و گاهی ما این تجارب بیابان رو داریم، نیاز داریم و بایستی بپرسیم به چه علت، چرا خداوند اجازه میده این اتفاق روی بوده. اون همه چیز رو تحت کنترل داره، او خدایی هست که همیشه فراهم میکنه، یهوه جایره. به چه علت زمانی در زندگی ما مسیحیان پیش میاد که ما این تجارب بیابان رو داریم؟ اوضاع چنان که انتظارش رو داریم نیست. تثنیه فصل 8 به ما پاسخ میده. همه فرمانهایی که من امروز به شما امر میفرمایم به جای آرید تا زنده بمانید و شمارتان فزونی گیرد و به سرزمینی که خداوند سوگند خورد به پدرانتان بدهد داخل شده آن را به تصرف آورید. زمانی که این کتاب نوشته شده اونها در مرز سرزمین کنعان هستند. 40 سال در بیابان سرگردان بودند و اکنون نزدیک وارد شدن به سرزمین کنعانه و خداوند به شما میگه که به چه علت شما رو وارد اون تجارب بیابان کرده. آیه 2، بیاد دارید که چگونه یهوه خدایتان شما را 40 سال در بیابان رهبری کرد تا شما را خار و زبون ساخته، بیازماید و آنچه در دل شماست بداند که آیا فرمانهای او را نگاه خواهید داشت یا نه. این علته که شما به عنوان یک مسیح این تجارب بیابان رو دارید، نیاز دارید، مصیبت دارید. خداوند میخواد شما رو فروتن سازه، شما رو آزمایش کنه که ببینه آیا فرمانهای او رو از ته دل نگاه میدارید یا نه. آیه 3، او شما رو خار و زبون ساخت و گرسنه گذاشت و خوراک منا را به شما خورانید که نه شما از آن خبر داشتید و نه پدرانتان، تا به شما بیازموزاند که انسان تنها به نان زنده نیست بلکه به هر کلامی که از دهان خداوند زنده صادر شود انسان زنده می شود. در این 40 سال جامه بر تن شما مندرس نشد، پاهایتان تاول نزد. پس در دل خود بدانید همان گونه که مردی فرزندش را تأدیب می کند که یهوه خدایتان نیز شما را تأدیب می نماید. پس با نگاه داشتن فرمانهای یهوه خدای خود در راه‌ها و گام بردارید و از او بترسید، زیرا که یهوه خدایتان شما را به سرزمینی نیکو می‌آورد، سرزمینی آکنده از نهرهای آب و چشمه‌ها و آب‌های زیرزمینی که در دره‌ها و کوه‌ها روان می‌شود، سرزمینی انباشته از گندم و جو، درخت مو و انجیر و انار و روغن زیتون و عسل، سرزمینی که در آن نان را به تنگ دستی نخواهید خورد و به چیزی محتاج نخواهید شد، سرزمینی که سنگهایش آهن است و از کوههایش مس کنده خواهد شد. تجربه بیابان شما ابدی نخواهد بود. به معنی این که تمام اون درساری که خداوند میخواد فرا بگیرید، فرا گرفتید در زمان تجربه بیابانتون، اون وقته که به سرزمین موعود خواهید رسید. آیه 11. پس به هوش باشید، مبادا یهوه خدای خیش را فراموش کنید و فرمانها و قوانین و فرایض او را که من امروز به شما امر می‌فرمایم نگاه ندارید. مبادا چون خورده سیر شوید و خانه‌های نیکو ساخته در آنها ساکن گردید و رمه و گله شما فزونی یافته بر سیم و زرتان افزوده شود و اموالتان افزون گردد، آنگاه دل شما مغرور شده یهوه خدای خود را که شما را از سرزمین مصر از آن خانه بندگی بیرون آورد فراموش کنید. او را که شما را از بیابانی بزرگ و هولناک که در آن مارهای آتشین و عقرب‌ها و زمین خشک و بی‌آب بود رهبری کرد و برای شما از دل سنگ خارا آب بیرون آورد، که خوراک منا را در بیابان به شما خورانید که پدرانتان نشناخته بودند، تا شما را خار و زبون ساخته بیازماید و در آخر بر شما احسان کند. به هوش باشید که مبادا در دل خود بگویید نیروی من و قوت دست من این توانگری را برایم فراهم آورده است، بلکه یهوه خدای خود را بیادارید، زیرا اوست که به شما نیرو می‌بخشد تا توانگری حاصل کنید و تا به عهد خیش که برای پدرانتان سوگند خود وفا کند، چنان که امروز شده است. اگر یهوه خدای خود را فراموش کنید و از پی خدایان غیر رفت آنها را عبادت و خدمت نمایید، امروز به شما هشدار می‌دهم که به یقین هلاک خواهید شد. آره، اگر صدای یهوه خدای خیش را نشنوید، شما نیز همچون قوم‌هایی که خداوند آنان را پیش روی شما هلاک می‌سازد هلاک خواهید شد. اینها آیات بسیار جدی هست و ممکنه بگید من خوشحالم که ما در عهد جدید زندگی می‌کنم و نه در عهد قدیم. خداوند تقاضای بسیار جدی داره از عهد قدیم. من خدا رو شکر میکنم که این تقاضاها دیگه از من نمیشه در عهد جدید. من خوشحالم که اوضاع مقدار راحت تره. آیا چنین فکر میکنید؟ به اول قرنتیان فصل 10 نگاه کنید. زیرا ای برادران، نمیخوام شما بی خبر باشید از اینکه پدران ما همه زیر ابر بودند و همه از دریا عبور نمودند و همه به موسی تعمید یافتند در ابر و در دریا و همه همان خوراک روحانی را خوردند و همه همان آشامیدنی روحانی را نوشیدند، زیرا که می نوشیدند از صخره روحانی که از پی ایشان می آمد و آن صخره مسیح بود. اما از اکثر ایشان خدا راضی نبود، زیرا که در بیابان انداخته شدند. ممکنه خداوند همین رو در مورد کلیساش در امروزه بگه. آیه 6. و این امور نمونه‌هایی برای ما شدند تا ما خواستار چیزهای بدی نباشیم، چنان که ایشان خواستار بودند. این مطالبی که در عهد قدیم میخونی که خداوند اونها را در اینجا میکشه، خداوند اونها را به بیابان میبره و تشنه میشن، همه این وقایعی که مطالعه کردیم در عهد قدیم نمونه‌هایی هست، الگوهایی هست برای ما در کلیسا در قرن 21 میلادی. این امور نمونه‌هایی برای ما شدند تا ما خواستار چیزهای بد نباشیم، چنان که ایشان خواستار بودند. و نه بت‌پرست شوید مثل بعضی از ایشان، چنان که مکتوب از قوم برای خوردن و نوشیدن نشستند، برای لهو و لعب برپا شدند. و نه زنا کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و در یک روز 23,000 نفر هلاک شدند. و نه مسیح را امتحان کنیم چنان که بعضی از ایشان کردند و از مارها هلاک گردیدند. و نه شکایت کنید چنان که بعضی از ایشان کردند و هلاک کننده ایشان را هلاک کرد. این همه چون نمونه بدیشان واقع شد. و اگر به رفرنس‌های در عهد قدیم نگاه کنید می‌بینید که خداوند هزارانی رو از اعضای کلیسای خودش رو به این شکل هلاک کرد. آیه 11 و این همه چون نمونه به دیشان واقع شد تا درس عبرتی برای ما باشه و برای تذکر ما مکتوب گردید که اواخر عالم به ما رسیده است. پس آنکه گمان برد که استوار است مراقب باشد که نیفتد. این نتیجه گیری این فصل تمام وقایعی که خوندیم و برای کلیسای عهد قدیم روی داد همچنان روی میده در کلیسای مسیح، تا کسی که تصور میکنیم ایستاده اما برای خداوند زندگی نمیکنه مراقب باشه مبادا اون نیز بیفته. هیچ آزمایشی جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرا نگرفت، اما خدا امین است که نمیگذارد شما بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه با آزمایش راه گریزی نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. ای عزیزان من، ای اعضای کلیسا، از بت پرستی بگریزید. و سپس شروع میکنه به اشاره کردن به شام ربانی. پس از این هشدارها پولس شام ربانی رو بیان میکنه در آیات بعدی. تمام این وقایعی که خوندیم، تجارب مارا، بیابان شور و اون آزمون هایی که بر سر قوم آمد، برای الگوی نوشته شده، برای درس عبرتی برای ما مسیحیان نوشته شده، زیرا خداوند نمیخواد ما خود رو فریب بدیم. یا کسانی که فکر میکنن ایستادن مراقب باشن که نیفتند. یک آیه دیگر رو بهش نگاه میکنیم از عهد جدید. مننا رو شما باید هر روز میخوردید. یوحنا فصل 6 آیه 31 یهودیان چنین میگن: پدران ما در بیابان مننا را خوردند، چنان که مکتوب است از آسمان به دیشان نان عطا کرد تا بخورند. عیسی به دیشان گفت: آمین آمین به شما میگویم که موسی نان را از آسمان به شما نداد، بلکه پدر من نان حقیقی را از آسمان به شما میدهد، زیرا که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات میبخشد. آنگاه بدو گفتند: ای خداوند، این نان را پیوسته به ما بده. عیسی به دیشان گفت: من نان حیات هستم، کسی که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد.